أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا بن قاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. فقال له: وكيف ذلك؟ ابن أبي الأوجا اون تعریفی رو که از امام صادق علیه السلام کرد که انگار موجود روحانی است که متجسد شده و جسمی است که روحانی و متروح شده است. ابن مقفع ازش میپرسه که چی داری میگی؟ چجوری این حرفا؟ توضیحش چیه؟ چه اتفاقی افتاد؟ قال ابن ابی الاوجا میگه که جلست و الی، رفتم نزد امام صادق نشستم. فلما لم يبق عنده غيري، وقتی که همه یکی یکی رفتن و من موندم و ایشون و جز من کسی نزدشون نبود، ابتدعنی، امام شروع کرد صحبت کردن. اینجوری فرمود: فقال ان يكن الامر على ما يقول هؤلاء وهو على ما يقولون، اگر واقع حقیقت آینده همون گونه باشد که اونا میگن و همون گونه هم هست که اونا میگن، یعنی اینجور نیست ما شک داشته باشیم. مقصود اونا کی هستن؟ یعنی اهل طواف، چون در مسجد الحرام هست. میگه اگر اهل طواف راست گفته باشن در اعتقادشون که راستم میگن، فقط سلمو و عتبتم، اینا به سلامت به مقصد میرسن و شما ضرر و زیان میکنید، شما دوچار خسارت میشید. و این یکون الامر الا ما تقولون، اما اگر نه واقع آن گونه باشد که شما میگین، ولیسه کما یقولون، اون گونه نباشد که اونا میگن، ولیسه کما تقولون، در حالی که اینجور شما میگین نیست. فرض کنیم که حرف شما درست باشه، یعنی آخرتی نباشد، خدایی نباشد، حساب و کتابی نداشته باشد، هیچ کدوم از اینا که نباشد، اما اینجوری نیست ها، در حد فرض میگیم. فقط استویتون و هم، شما اونها برابر هستید. یعنی شما اگر گفتین آخرتی نیست، خب برای شما هم نیست، برای اونا هم نیست. اگر گفتین حساب و کتابی نیست، برای هیچ کدامتون نیست. اونا ضرر نمی کنن، اما که اون چی که اونا میگن که حساب و کتابی هست واقعا باشه، که واقعا هست، قطعا و ضرورتا شما خسارت میبینید. ابن ابی الاوجا میگه که فقلت له یرحمک الله. جالب اینه که اینا کسانی هستن که ملحد هستن، منکر هستن، ولی چون در جامعه اسلامی زندگی کردن، کاملا سخنانشون، تکیه کلامشون و افکار اندیشاشون در واقع همون چیزیست که در جامعه اسلامی وجود داره، منتها برای اینکه نماز نخونن، برای اینکه وظائف دینی و عبادیشون انجام ندن، انکار کردن وجود خدا و حساب و کتاب رو. فقلت له، خدا تو رو رحمت کند. خب اگه تو معتقد به خدا نیستی، کی میخواد رحمت کنه؟ عرض کردم که رح یرحم کلا و ای شیء نقول و ای شیء یقولون. این که میگه اگر اونی که اونا میگه درست باشه، اونی شما میگین درست باشه، مگه ما اونا چی میگیم؟ ما قولی و قولهم الا واحد، ما هم همون چیزی اونا میگن و میگیم، اونا هم همین چیزی که ما میگیم میگم. ما تا با هم دیگه تفاوت نداریم، یعنی ما با مسلمان ها تفاوتی نداریم. فقال، حضرت فرمودن که و کیف یکون قولک و قولهم واحد، چجوری میشه که شما یه چیز بگید، اعتقاداتون یه چیز باشه، افکار و اندیشه و سخنانتون یکی باشه، در حالی که و هم یقولون ان لهم معادن و ثوابن و عقابن. اونها مسلمونا میگن معاد وجود داره، ثواب وجود داره، عقاب، و یدینون اعتقاد دارن که به انف السماء الهن، خدایی در آسمان وجود دارد، و انها عمرانون، آسمان آباد است، خراب نیست، و انتم تزعمون ان السماء خراب و لیس فیها احد. شما میگین که اولا آسمانی وجود ندارد، ثانیا اگر آسمان وجود دارد، آسمان جان ندارد، سلامت ندارد و نظم و استحکام ویژه ندارد، این اولا. ثانیا خدایی در آسمان نیست. ثالثا آنچه که در آسمان هست یا نیست، بی حساب و کتاب هست. خب چجوری میشه شما یه چیز گفته باشید؟ اونا معتقدن که خدا هست. این دو سه جمله توضیح خدمتتون عرض کنم. اول این که میگن که یدینون به ان فی السماء الهن، مسلمونا و مؤمنین معتقدن که خدایی در آسمان هست. این دو تا معنا داره، یا معنای عرفی رو مد نظر قرار دادن که همه مردم فکر میکنن خدا در آسمان هست، همین نظریه عرفی عمومی شایع بین مردم و بین مؤمنین رو ارائه کردن که خدا در آسمان هست. بر این اساس نظر عرفی است و فهم عرفی است و سخن دقیق نیست، چون خدا در آسمان نیست، چون که در زمین هم نیست، در هیچ جا نیست. آسمان به عنوان مکان و محل و موقع و موضع هیچی خدای متعال درش نیست. خدای متعال اعظم است و بزرگتر است از آن که در چیزی بگنجد، چه اون چیز کوچک باشد، مثلا مثل خونه بنده و شما، یا مثل زمین و آسمان باشد. خدا در هیچ چیز نمی گنجد. بنابراین میشه نظر عرفی، یعنی همونجور که مردم میگن خدا تو آسمان هست. این یک معنا. معنای دیگرش معنای دقیق هست و اون اینه که این مقصود از این که انف السماء الهن، در آسمان اله و خدا وجود دارد، نه به این معنا که مکان و موضوع و موقعیت داشته باشد، نه به این معناست که خدا در زمین وجود نداشته باشد، بلکه به این جهت که چون خدا مجرد است، اگر ممکن باشد تعقل خدا، فهمیدن خدا، مشاهده خدا، آن را باید در عالم مجردات مشاهده کرد، در آنجا باید تعقل کرد. قطعا موجود مجرد اگر مکان داشته باشد، مکانش هم مناسب خودشه و مکان شایسته خودشه. اگه عرش داشته باشه، عرش شایسته خودشه، یعنی همچنان که خودش مجرده، عرشش هم مجرده، همچنان که خودش فوق تجرد داره، عرشش هم فوق تجرد داره. بنابراین یا به این معنا که خدای متعال اگر جایی هست، اونجا مناسب و در شأن اوست، این یک. دوم این که اگر کسی بخواد خدا رو مشاهده کنه یا تعقل کنه، باید در جاهایی بگردد که متناسب با خداست. سوم این که اگر خدای متعال حضور داره، آیات بیناتش حضور دارن، قطعا آن اندازه که آیات خدای متعال در آسمان ها که بسیطند، که بی حدند، که متناهی نیستند، نامتناهی هستند، محض وجود هستند، آن اندازه که آیاتش در اونجا حضور و ظهور دارن، در جای دیگه ظهور ندارن. این نکته. نکته دوم این تعبیر هست که انها عمرانون، مؤمنین و مسلمون ها اهل توحید اعتقادشون اینه که آسمان ها آباد است، نه خراب. در حالی که شما گمان میکنید که آسمان خراب است، کسی هم در آسمان نیست. دو تا معنا این تعبیر که آسمان ها آباده، دو تا معنا داره. یک معنای متعارف، که البته همون متعارف هم نسبت بین علوم عصری و علوم جزئی موجود، همون هم غیر متعارفه، اما نسبت به معنای دوم متعارفه، یعنی دو مرتبه دقیق و ادق داره، ولی هر دو درسته، هر دو معنا درسته، هم معنای دقیق درسته، هم معنای ادقش درسته. معنی دقیقش اینه که شما فکر میکنید که تنها موجودات زنده و دارای حیات و درک، علم، قدرت، فعل، انفعال فقط در جهان طبیعت است، یعنی فقط در زمین است. اما وقتی شب که به آسمان که نگاه میکنید، گمانتون اینه که به طاق آسمان ها چراغ چسبوندن، مثلا یه خونه ای رو که به سقفش لام چسبوندن، گمانتون این گونه است و فکر میکنید که در آسمان ها، یعنی حتی در همین جهان غیر از کره زمین، در باقی مونده جهان طبیعت که بی حد و اندازه است، گمان میکنید که نه حیات وجود دارد، نه موجود دارای حیات، هیچ کدام نیست. فکر میکنید که نه این ستارگان و سیاراتی که میبینین حیان، عالمان، قادران، ناطقند، نه کسی هست که در این آسمان و زمین یا در این کرات دیگر و ستارگان و سیارات باشن که اینا حی باشن، عالم باشن، قادر باشن، ناطق باشن. شما چنین میاندیشید که این کرات دیگر نه زنده اند و نه موجودات زنده ای در خود دارن و میپرورانند. خب اعتقاد دهریه به طور کلی، اعتقاد ماتریالیست جماعت همین گونه است که حیات را، اونم حیاتی که نتیجه ترکیب‌های دقیق و ظریف ماده و اجسام هست، اینو مختص به کره زمین میدونن و پیوسته دنبال این هستن که حتی عصر زمان ما، حالا 1200-300 سال پیش که جای خود داره، حتی عصر زمان ما هم دنبال این هستن ببینن که موجود زنده‌ای در جای دیگر هست، صدایی از یک موجود زنده از جای میاد، امواجی که نشوندنده هوش و بهره هوشی باشه از جای دیگه به ما میرسد یا نمیرسد. اما در این حالیش کس نمیگه در جای دیگه موجود زنده است. البته حق دارن به خاطر اینکه ابزار و وسیله فهمشون تجربه است، تجربه تاکنون اثبات نکرده است که کسی در عالم دیگر یا در کرات دیگر و مانند اون حیات داشته باشه، زنده داشته باشه، زنده باشه و همچنین ابزار تجربی هنوز نتونسته اثبات کنه و نمیتواندم اثبات کند که مثلا مریخ خودش حیات دارد، خودش موجود زنده است، خودش موجود عالمه، موجود ناطقه. این دیگه اصلا اثبات نمیشه. اون بخش اول ممکنه که آینده دور یا نزدیک معلوم بشه، یه صدای از یه جای میاد، آرام آرام معلوم بشه که موجودات باشعور شبه انسان بهتر یا نازکتر و ظریفتر و ضعیفتر از انسان در جای دیگر باشند. اما اون بخش دومون اصلا امر متافیزیکی است. بنابراین به وسیله علم و تجربه و ابزارهای تجربی نمیتوان دست پیدا کرد که مریخ سخن میگوید، مریخ علم دارد و مانند آن. به باور دهری، اجرام آسمانی فاقد روحند، نه نفس دارند، نه ملک دارند، نه موجود زنده در اون هست، نه خودشون زنده هند، نه موجود زنده دارند. این اجرام آسمانی سایر کرات همانند کوه‌ها و بیابان‌های زمین هستند. چطور کوه‌ها و بیابان‌های زمین حیات ندارند؟ اون هم حیات ندارند. تنها تفاوتشون در اینه، تفاوت مثلا خورشید یا ستارگان و سیارات دیگر با زمین در این است که اجرام آسمانی دارای حرکت طبیعی هستند ولی اجرام زمینی حرکت طبیعی ندارند، سکون طبیعی دارند. این یک تفاوت. تفاوت دیگر اینه که به صورت اتفاقی، به صورت تصادفی در اجرام زمینی، یعنی در کره زمین، موجودات زنده پدید آمده اند، اما در اجرام آسمانی موجودات زنده ای وجود ندارند. خب حالا آیا این گونه هست یا نیست؟ حق این است که در هر دو مورد اشتباه میکنند دهریه. اولا آسمان ها و موجودات آسمانی، طبیعت و موجودات طبیعی بدون استثناء حی و ناطق هستند، مطیع خدا هستند، تسبیح کننده خدای متعال هستند، حامد خدای متعال هستند. این اولا. ثانیا در بسیاری از این کرات و ستارگان و سیاراتی رو که در این جهان وجود دارد، به اندازه استعداد و قابلیتشون، که ممکن استعداد و قابلیتشون از زمین بیشتر باشد، ممکن مشابه زمین باشد، ممکن کمتر باشد، به اندازه استعداد و قابلیتشون موجودات باشعور وجود دارند. اگر استعداد در کرات دیگر باشد، آفرینش موجودات باشعور مناسب اونها فقط متوقف بر فاعلیت خدای متعال است. فاعلیت خدای متعال حد و اندازه ندارد. تنها میمونه که استعداد وجود داشته باشه یا نداشته باشه. اونم با یه دلیل دیگری میتوان اثبات کرد که استعداد وجود داشته باشد، و اون اینه که در میان، اولا به صورت احتمال بعید خدمتتون عرض کنم، این بسیار بعید است و از ذهن دور است که خدای متعال در میان میلیاردها میلیارد ستاره و سیاره، بلکه کهکشان، فقط یک ذره غبار مانند را مستعد آفریده شده باشد. این اول میگیم بعیده. خب واقعا هم همین گونه است که کسی که نه 100 تا 200 تا 1000 تا میلیاردها خودرو درست کرده، یکیشون فقط راه میره، میلیاردها درخت تولید کرده یا ساخته یا خلق کرده، فقط یکیش میوه میده، این بعید است. دوم این که حالا در بعد رو میشه بگیم که حالا باشه بعید باشه، ولی فعلا که نیست. اما دوم این که ممکن نیست، به خاطر این که اصل قابلیت و استعداد برای جهان طبیعت مربوط به فاعلیت خدای متعال هست. فاعلیت خدای متعال عام و تام و ازلی و ابدی است. بنابراین وقتی که میآفریند، در صورتی استعداد و قابلیت حیات را به اون نمیدهد و اون شی استعداد و قابلیت ندارد که ممتنع باشد، نه ممکن. خب حالا حیات داشتن در کرات طبیعی و این اجرام آسمانی و زمینی و طبیعی آیا محال است؟ محال بودن را اصلا نمیتوان اثبات کرد. چون اصلا نمیتوان اثبات کرد، بنابراین امکانش اثبات میشه، مگر خلافش ثابت بشه. هر جایی که ما مثلا رفتیم در کره ماه رو دیدیم گذشتم موجود زنده نبود، الان موجود زنده نیست، استعداد حیات رو ندارد، این مورد اثبات شده، بنابراین این حیات ندارد، موجود زنده هم ندارد. اما اون مواردی که اثبات نشده بر امکان ذاتی خودشون باقی میمونن. وقتی بر امکان ذاتی خودشون باقی موندن، وقت وجود حیات و موجودات زنده فقط متوقف بر فاعلیت خدای متعال هست. وقتی چیزی متوقف بر فاعلیت خدای متعال باشد، خدای متعال ممسک نیست، بخیل نیست، فیاض علی الاطلاق است، حیات به اونها داده است. پس تمام کرات آسمانی دیگر دارای حیاتند، مگر خلافش ثابت بشود. ما اگه خورشید رو فهمیدیم که موجود زنده ندارد، این یکی استثناست. کره ماه و مریخ و دیگری و دیگری اگر معلوم شد و اثبات شد که نه در گذشته موجود زنده داشته، نه حالا و نه آینده هم نمیتواند داشته باشد، این مورد استثناست. اما مواردی که ما نتونستیم اثبات کنیم که اینا قابلیت و استعداد ندارن، امکان استعداد دارن، فاعل هم خدای متعال هست. بنابراین اولا آسمان ها بدون استثناء حی و ناطق هستند، مطیع و مسبح و حامد خدای متعال هستند و نمیتوان بر اساس آنچه را خدمتتون عرض کردم حیات را از اونا سلب کرد. ثانیاً این کرات بر اساس استدلالیات شده دارای موجودات زنده و ناطق و مطیع و مانند اونها هستند، یعنی غیر از اینکه خودشون حیات دارن، موجودات صاحب حیات هم در اونها هستند. حتی موجودات دارای شعور انسانی، دارای عزم و اراده و اختیار و تکلیف و ثواب و عقاب هم دارن، مگر خلافی ثابت بشود. در این زمینه شواهد روایی بسیار داریم. این استدلال عقلی بود، شواهد روایی بسیار داریم. در تعبیرهای روایی داریم که ما فیها موضع الا و فیه ملک ساجد و راکع. این دو تا معنا داره. یه معناش همین است که همگان متوجه میشن و همگان توضیح میدن، و اون اینه که در این آسمان ها هم کراتی که عرف بهش میگه آسمان، یعنی مثلا منظومه ها، کهکشان ها و مانندین ها، هم نه بواطن این عوالم مثل آسمان اول، آسمان دوم و مانند اونها. تعبیر روایت این است که در هیچ موضعی و جایی در این آسمان ها و کرات طبیعی نیست، مگر این که در اونجا ملکی در حال سجود است، یا ملکی در حال رکوع است، یا ملکی در حال ذکر است، در حال تسبیح و تحمید و مانند اونها هست. این یک معنا، یعنی هر جا که بروید ملائک دارای حیات و ساجد و راکع وجود دارند. خب این قابل انکار نیست و این اخص از اون ادعایی که در اصل سخن مطرح کردیم و گفتیم امام صادق علیه السلام به ابن ابی الاوجا میگه. حضرت میفرمایند که شما میگین که اونجا خراب است، یعنی اهل ندارد، ول، رهاست، بایره، نه دایر. این غیر از اینه که ملائک باشن. میشه که کرات دیگر مثلا در خود مرکز خورشید هم میشه ملائک وجود داشته باشن، اما ملائک وجود داشتن یه حرفه، دیگر این که خورشید زنده باشد، حی باشد، ناطق باشد یه حرف دیگر. ملائک در اونجا سجده کنن غیر از اینه که موجودات مادی انسانی یا شبه انسانی در اونجا مشغول عبادت و ذکر و تسبیح و مانند اون باشن. بنابراین اگر این معنا رو گفتیم، این معنا اخص از مدعاست. معنای دیگر اینه که مقصود از این ملک که ساجد است و راکع است، اشاره به حوزه ملکوت موجودات دارد، یعنی نفوس انسانی و شبه انسانی. نفوس انسانی به خاطر تجردشون یا از ملائکند یا شبه ملائکند، یا مقدم و احاطه بر ملائک دارن یا متأخر و محاط ملائک هستن. یعنی نفس انسان موجود ملکوتی است و میتوان به معنای حقیقی کلمه گفت ملکی از ملائک الهی است. البته این نکته را هم فیلسوفان گفتن، مخصوصا در حکمت عملی از گذشته بسیار دور، از گذشته بسیار دور گفتن که نفس انسان مانند، اگر بخوایم در تشبیه بگیم، این گونه است که فرشته ای وجود دارد، شیطانی وجود دارد، درنده ای وجود دارد، چرنده ای وجود دارد. این درنده و چرنده و شیطان را اون ملک انسان و فرشته وجود انسان قرار کنترلشون کنه. خب کنترل کردن این سه تا با هم دیگه هم کار راحتی نیست. اون چرنده رو مراقبشه، درنده میگزه، درنده رو مراقبه، شیطان طغیان میکنه. بنابراین قوت و تمامیت میخواد. این مقصود از این درنده و چرنده و شیطان و ملک چیست؟ همه قوای نفسانی انسان هست. قوه عقلیه انسان ملک هست، قوه وهمیه انسان یا قوه مکریه انسان ابلیس هست، قوه غضبیه انسان سبع است و درنده، قوه شهویه هم بهیم است و حیوان و چرنده. پس همچنان که در نفس انسان یکی از قوا جز چرندگان است، یکی از قوا هم جز ملائک هست. وقت در مجموع در این، تا اینجا رو معلوم شد که این موجودات مختلف در وجود انسان هستن ولی به وجود واحد، اما در مجموع اگر نفس انسان رو نگاه کنیم با توجه به تجردش، اون حداقل تجرد برزخی و مثالی دارد. موجود مثالی، موجود برزخی، اینا ملک هستن، منتها ملائک ملکوتی. اگر اینا ارتقا پیدا کردن، کمالاتشون از باطنشون به ظاهرشون آشکار شد و تعدی پیدا کرد و ظهور پیدا کرد، این میشود جبروتی، ملک میشود، منتها ملک جبروتی. بیشتر شد میشود ملائک اسمایی و صفاتی تا آخر. بنابراین معنای دوم این سخن اینه که مقصود از این ما فیها موزون الا و فیه ملکون ساجد، در هیچ جایی از این آسمان و زمین و کرات دیگر نیست مگر اینکه یک ملک ساجدی وجود دارد. این ملک ساجد یعنی نفس انسانی و شبه انسانی، یعنی موجود ملکوتی، که یکی از این موجودات ملکوتی هم انسان خواهد بود. بله، البته اگر گفته بشود که این به این چون اطلاق دارد ما فیها موزون الا، وقتی که گزاره استثنایی است و با نفس شروع میشه یعنی استثناء پذیر نیست، یعنی در همه جا باید وجود داشته باشد، وقت در این صورت ما میبینیم که در کره ما انسان نیست، در کره مریخ انسان نیست. چجوری توضیح میدیم؟ میگیم که وقت این آیه، این روایت شریف معناش اینه که قطعا و یقینا در مرتبه از مراتب، در زمانی از ازمنه یا در گذشته یا در آینده، این کراتی رو که ما الان فعلا میبینیم موجود با شعور ندارد، موجود ملکوتی و نفسانی و صاحب نفس ندارد، یا داشته است یا دارد یا خواهد داشت. وقت معنای حدیث هم تام خواهد بود، اطلاق خواهد داشت. نگفته که ما فیها موزون الا اینکه همین الان این گونه است، نه، هر جایی که نگاه کنید یه ملکی وجود دارد، یعنی نفسی وجود دارد مشغول عبادته. منتها این که هر جایی رو که میگیم نفسی وجود داره، ممکنه مربوط گذشته باشد، بر اساس تلبس به مبدا ولو در گذشته صدق میکنه. همچنان که مثلا اگر کسی یه زمانی یه کاری انجام داده باشه، یه زمانی نجار بوده، حالا 10 سال 20 سال نجاری راه کرده، بهش میگن استاد نجار، استاد بنا. یه نفر که تعلیم و معلم بودن رو یه وقتی داشته، هنوزم میتونن بهش میگن که معلم. چنان که اگر کسی یه زمانی ملا بوده، الانم بهش میگن معلم. هم به خاطر تلبس ولو منقضی شده باشد صادق است، هم آنچرا که به اعتبار آینده هم ولو تلبس پیدا نکرده، ولی تلبسش یا قطعی یا شبه قطعی باشه، میتوان چنین چیزی رو گفت. برای همینی که خدای متعال در مورد سگ اصحاب کهف میگه و کلبهم باستون ذرائعه هبل وسید، در حالی که باید بفرمایید که اگر این تلبس به مبدا شرط باشه، باید بگه و کلبهم کان باستن ذرائعه هبل وسید. اون زمان چند صد سال پیش، بلکه بیشتر از 1000 سال پیش، اون موقع سگشون دراز کشیده بود، چونش رو دستاش گذاشته بود. نه اینکه بگه که کلبشون باسط هست. باسط هست اسم فاعل است، هم دلالت بر گذشته داره، هم دلالت بر حال داره، هم آینده، به خاطر اینکه اینها اسماء مشتقن، اسماء مشتق به اعتبار گذشته، حال، آینده میتوان معنای حقیقی داشته باشد. پس اینم که میفرمایید که در همه جا یا ساجد است، یا ساجد است در گذشته، الان هم صدق میکنه که وجود داره، یا آینده یا حال. چنان که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که اتت السما و حق لها ان تعت، آسمان، باز این آسمان هر دو معناست، یعنی هم آسمان به زبان عرفی، که این آسمان به زبان عرفی معنای دینی هم داره، و زینا السماء الدنیا به مسابی، ما آسمان دنیا رو، فروترین آسمان رو، با ستاره ها و این چراغ ها و لامپ ها تزیین کردیم، یعنی همین فضای بالاتر از زمین را، پایین تر از زمین، سمت راست سمت چپ زمین، یعنی فضای طبیعی را هم آسمان گفته میشه. منتها اولین آسمانه، آسمان دنیاست، فروترین آسمان. این که میفرماید اتت سما، آسمان ناله میکنه، گریه میکنه، زج و زاری میکنه، این هم شامل این جهان طبیعت است و هم باطن عالم طبیعت. سرش هم در این است که، و فرمود یه جمله رو خدمتتون عرض کنم بعد سرش رو میگم، و حق لها ان تعت، یعنی امر غیر طبیعی نیست، امر کاملا طبیعی، کاملا موافق با ذاتشون هست که عالم هستی، کل عالم هستی، هم ظاهرش، هم باطنش، هم طبیعتش، هم ملکوت جبروتش، حقش که نالان باشد، حقش که آه و ناله کنه، گریه کنه، زاری کنه، عبادت کنه، اشک بریزه، هر کس مناسب با خودش. سرش در این است که کل عالم هستی به اعلی درجه وجود هم که باشد، سمت عبودیت دارد، سمت بندگی دارد. بنده نسبت به رب اگر آگاهی داشته باشد، علم داشته باشد و بتواند جایگاه خودش و رب را بشناسند، قطعا و یقینا حس تذلل، خاکساری، مسکنت، فرو بودن، خضوع، خشوع را خواهد داشت. برای همین است که در مباحث اخلاقی از نگاه فلسفی گفته می شود که اگر کسی مثلا میخواد که بندگی خدا کند، میخواد جلو طغیان نفس رو بگیرد، خب وقتی راه ها رو که نشون میدن، اولین راه معرفتی است. اگر میخواد کسی بنده، میخواد بنده خدا باشه، میخواد نفسش مطیع باشه، منقاد باشه، متمرد و عاصی نباشه، ظلم دیگران نکنه، چنین نکنه، چنان نکنه، یا چنین کنه، چنان کنه، میگه راش اینه که نگاه کند به خودش، ببینه عین فقر است، به خدا نگاه کنه، به عین قناست. اگه اینو فهمید دیگه گردن فرازی معنا نداره. که ما همیشه بین اقران خودمون، بلکه فروتر از خودمون که گردن فرازی میکنیم، جرأت پیدا میکنیم، درباره چیزهای صحبت میکنیم، دیگران رو دست میندازیم، به دیگران ظلم میکنیم. اما نسبت به کسانی فراتر از خودمون هستن، اقوای از خودمون هستن، شمشیر آخترشون بر سرمون باشد، جرأت نمیکنیم که خودمون سرمون رو تکون بدیم، جرأت نمیکنیم پس و پیش و چپ و راستمون رو نگاه کنیم. در دوران کودکی معلمی داشتیم که هر جا که هست ظاهرا هنوز زنده است، خدا حفظش کنه و بر توفیقاتش بیفزه، معلم بسیار سختگیری بود. یه اوقاتی مثلا ساعت بودن یه رو به چار که دیگه کلاس تعطیل تمام شده بود و چیزی برای گفتن نبود و همه بیکار بودن، میگفت که بچه ها رو صندلی بشینین، هیچ کس تکان نخوره، فقط همین جلوتون رو نگاه کنید، هر کسی تکان خورد پشتری محکم پس گردنشو بزنه. خب حالا سرگرمی بود براش، اگر حالا خیلی خوب نبود، ولی بچه‌ها هم ناراضی نبودن که بالاخره یکی اون جلوی تکان بخوره، محکم پس گردنش میزد. این که زده بود پشتری هم همینطور، اون پشتری تا میرسه بود آخری، اون آخری معلم محکم میزد، دوتا هم میزد. خب حالا وقتی که گفتن که اگه سر تکان خورد پس گردنت میخوره، همه تلاش میکنن سرشون تکان نخوره. اگر بدانن که قوه قاهری وجود دارد، که این قوه قاهر اجازه تمرد و تخلف را نمی دهد، قطعا اگر چنین فهمی باشد، ذلت، انکسار، مسکنت و خضوع و خشوع و مانند آنها تحقق پیدا خواهد کرد. در نتیجه اگر حالا آسمان را نگاه کنید، زمین را نگاه کنید، کرات دیگر را نگاه کنید، آیا حقش هست که خضوع داشته باشد؟ حقش هست که ناله کنه، گریه کنه، شب زنده داری کنه و مانند این، یعنی عبادت هایی کنه که ما همراه با تضرع و زاری و ابتهال به درگاه خدای متعال انجام میدیم یا انسان ها انجام میدهند؟ میگه بله که حقش هست، به خاطر اینکه نسبت میان عبد و رب همین گونه است. انبیا و اولیا گناه که نکردن گریه کنن، که خطا که نکردن، تمرد و اسیان که معنا نداره، کوتاهی که ندارن، تقصیر ندارن، قصور هم ندارن، اما در عین حال گریه میکنن. یکی از معانی گریهشون همینه که عبدن، الم اکن عبدن شکورا. اصلا ویژگی عبد این است که در مقابل ربش خاکسار است. بنابراین فرمود که اتت السما، آسمان گریان است و نالان است، حقش هم است این گونه باشد. قانون تکوینی است که هر مربوبی نسبت به ربش، هر عبدی نسبت به ربش، هر عبدی نسبت به مولاش همین حالت انکسار و خضوع و خشوع رو دارد. این یک معنا. پس معناش این شد که، اولین معنا این شد که آسمان ها موجودات زنده هستند. معنای دوم این شد که در آسمان ها موجودات زنده هم وجود، غیر از این خودشون زندن، موجودات زنده هم وجود دارن، مگر مواردی که خلافی ثابت بشود. یه نکته دیگر که میتواند تحت عنوان سالسن مطرح کرد و اون اینه که یکی از معانی عمران و آباد بودن آسمان همین حی و ناطق و مطیع و منقاد بودن است. یعنی علاوه بر این که حیان، ناطقان، سخن میگن، بلکه پیوسته مشغول ذکر و عبادت و مانندون هستن. یکی از معانی عمران و آبادی در مقابل خرابی. بد نیست که اشاره داشته باشم خدمتتون که ما در جهان طبیعت، در کره زمین، یه خونه‌ای داریم به نام خونه کعبه، خانه خداست. این خانه خدا ما به ازا و در مقابل و به هزای بیت المعمور قرار گرفته. بیت المعمور کجاست؟ در آسمان. در آسمان اول مصداق داره، در آسمان دوم، آسمان سوم و همینطور تا آخر. بیت المعمور یعنی چی؟ یعنی خانه که آباد است. اون خانه‌ای که در ملکوت وجود دارد که خانه خداست، که کل آسمان خانه خداست، نسبت به زمین اون آباد است و این خراب است. وقت معنای آبادی و خرابی در همین است که عبادت در بیت المعمور، یعنی در آسمان ها که آباد هستند، تام و تمام است، وقفه ندارد، نه تکوینا نه تشریعا. اما در جهان طبیعت عبادت وجود داره، ذکر وجود داره که نشانه های حیاته، ولی تکوینا، تشریعاً چی؟ تشریعاً همه خونه ها این گونه نیست. دور خانه خدا چون پیوسته در حال توافن، ذکر خدا بلند است، حمد و سپاس و تسبیح خدای متعال بلند است، اونجا ذکر وجود داره، بنابراین اونجا رو میتوان گفت که نسبت به جای دیگه حیات داره. اما همونجا هم اگه وقتی تخریب بشود، یه وقتی اگه ذاکران نباشن، ذکر تشریعی خانه کعبه هم ندارد. اما بقیه خونه ها چی؟ بقیه خونه های دیگه، ما مثلا اول ظهر می نیستیم، 4 رکعت نماز می خونیم، ذکری در این خونه وجود دارد، بعد دیگه تمام شد رفت باز دوباره تا عصر یا تا مغرب یا تا ساعت های دیگر. یه وقتی توجه به خدای متعال داریم، حالا توجه ظاهری یا توجه باطنی، که توجه باطنی اهمیتش بیشتره، ذکر وجود دارد، اما اوقات دیگر که ذکر نیست، وقتی خوابیدیم که ذکر وجود ندارد، وقتی گفتگو می کنیم، شوخی می کنیم، تلویزیون نگاه می کنیم، بحث می کنیم، دعوا می کنیم، مشاجره یا صلح و آشتی می کنیم، اینجا که ذکر وجود ندارد که. پس ذکر در جهان طبیعت بسیار محدود، بسیار اندک. ذکر تشریعی، ذکر تکوینی همه جا وجود دارد. البته ذکر تکوینی هم متناسب با موجودات تکوینی هستند. هرچون موجود تکوینی تامتر، کاملتر، دقیقتر، بسیطتر، جامعتر باشد، ذکرش هم بیشتره. اما ذکر تشریعی در جهان طبیعت توی خونه ذکر هست، یه خونه دیگر ذکر نیست. اما آسمان ها چی؟ آسمان ها بیت المعمور هستند، نه بیت المخروب. جهان طبیعت بیت المخروب است، اما آسمان ها و ملکوت های عوالم دیگر یا عوالم طبیعت و مراتب باطنی این جهان که آسمان هستن، اونجا معمولن، یعنی پیوسته همون آسمان ها، هم موجوداتی که در اونها هستن، هم پیوسته مشغول ذکر و عبادت و اطاعت هستن، و همین که حی و ناطق هستن. وقتی شاهد هم داره که در این تعبیرهایی داریم که در آیات قرآن، انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر، آخر این یه معناش باز همین معنای عرفی است، دو تا معنای دقیق داره، یه معناش همین معنای عرفی است که کسی این خانه را آباد میکند، تعمیر میکند که به خدا اعتقاد داشته باشد، به روز قیامت هم اعتقاد داشته باشد. بنابراین از نشانه های اعتقاد به خدا و قیامت این است که مسجد بسازیم، یا اگر مسجد نیاز به کمک داره کمک کنیم، یا اگر احتیاج به تعمیر داره تعمیر کنیم، اگر فرشش کهنه است، اگر مبلش کهنه است، اگر مثلا هزینه های دیگر داره کمک کنیم. نشانه های ایمان به، از نشانه های قطعیه ایمان به خدا و روز قیامت هست، این معناست. ولی این عمرانی است که تخریب می شود، این عمران ظاهری است. عمران حقیقی مسجد چیست؟ عبارت است از نماز خوندن در مسجد، ذکر گفتن در مسجد. در روایت هم داریم که عمارت مسجد به این است که در آن مسجد انسان ها مؤمنین نماز بخونن، ذکر بگن، تسبیح بگن، حمد خدا رو انجام بدن. بنابراین اون گروهی که اونها تعمیر کردن، آباد کردن مسجد رو، آبادی ظاهری، اما اون کسانی که میرن نماز میخونن، میرن عبادت میکنن، میرن بندگی خدا رو اونجا انجام میدن، اینا رو مسجد دارن آباد میکنن، ولی آبادی، آبادی باطنی عمیق‌تر، اشد از اون آبادی قبلی است. حاصل آن که نه تنها آسمان ها حی و ناطقن، بلکه زمین و سایر و کراتی که به ظاهر بی جان هستن هم حی و ناطق هستن. چون حی و ناطق هستن و عبد خدا و بنده خدا، خدای متعال هستن، هم مطیع هستن، فرمانبردار هستن، مسبح هستن. و شواهد روایی هم، حالا جدایی از این نکاتی رو که نکات عقلی بود خدمتتون عرض کردم، شواهد روایی بسیار زیاد هم داریم. این سخن از امام سجاد علیه السلام به هنگام رؤیت هلال ماه دیده شد. اول ماه استهلال در همه ماه مستحبه، فقط اختصاص به ماه مبارک رمضان ندارد یا ماه ذیحجه ندارد، همه ماه مستحبه. به وقت رؤیت هلال امام سجاد علیه السلام می‌فرمود که ایها الخلق المطیع الدائب السریع. این خلق مطیع کیست؟ ماه مطیع است، اطاعت میکند. در این که اطاعت تکوینی دارند، در این تردیدی وجود ندارد. اما عبادت تشریعی و عبادت ظاهری، یک راهش اینه که موجوداتی در اونجا وجود داشته باشن که عبادت تشریعی انجام میدن، ولی یا انسان یا فروتر از انسان یا فراتر از انسان، یکی از راهاشه. یه راههای دیگرش هم اینه که کل عالم هستی تشریع داشته باشن. تفاوت انسان با سایر موجودات فقط در اینه که تشریع انسان ها میتواند با تکوینشون مخالف باشد، اما تشریع موجودات دیگر با تکوینشون مخالف نیست، تشریعشون در مسیر تکوین قرار دارد. اینم راه دیگر. قال فقتنم توها و بعد از این که حضرت اینجوری فرمود که قول شما با اونا تفاوت داره، حواستون باشه که شما اگر راست بگین اونا ضرر نمی کنن، اونا راست بگن که راست میگن شما ضرر میکنین، فقتنم توها منهو، میگه من این فرصت رو غنیمت شمردم، فقلت لهو، عرض کردم خدمتشون که ما منعه ان کان الامر کما یقولون ان یظهر لخلقه، اگر این واقع همان گونه است که اونا میگن، اونا چی میگن؟ میگن خدا هست. اگر اینجوره چه اشکالی داره، چه مانعی داشته یا داره که یظهر لخلقه؟ خدای متعال خودش آشکار کنه، همه میپذیرن، منم میپذیرم. و یدعوهم الى عبادته، چه اشکال داره که خود خدای متعال عیان بشود، آشکار بشود، به بندگانش بگه ایها الناس، من خدای شما مگه نیستم؟ نشون بده که خداشون هست، بعدم بهشون امر کنه که عبادت کنید. حتی لا یختلف منهم اثنان، تو اینکه حتی دو نفرم با هم اختلاف نداشته باشن، یکی بگه خدا هست، یکی بگه نیست، یکی به واجب عبادت کنیم، واجب عبادت نکنیم. یک بار اگر خدا خودش رو عیان آشکار کرده بود، حل شده بود همه چیز. ولی ما احتجب عنهم، چرا در حجاب قرار گرفته خودش رو اگر خدای وجود داره چرا همیشه پوشیده و پنهان هست؟ و ارسل الیهم الرسل، به جای اینکه خودش بیاد خودش آشکار بشه پیامبران رو فرستاده است. ولو باشرهم بنفسهی، اگر خدای متعال خودش رو آشکار کرده بود، مستقیم مردم رو دعوت به عبادت کرده بود، کان اقرب الی ایمان بهی، هم ایمان می آوردن. یا اگر ایمانم نمی آوردن، اکثریت قریب به اتفاق ایمان می آوردن. الان که خدای متعال پیامبر رو واسطه رو فرستاده، 1% مثلا ایمان میارن، 2%، 5%، 10%. اما اگر خدای متعال مستقیما خودش دعوت به ایمان کرده بود و اومده بود و خودش آشکار کرده بود، به جای اینکه 1% ایمان بیارن، ممکن بود 1% ایمان نیارن، 99% دیگه ایمان می آوردن. خب حالا ضمن این که اشکال ابن ابوالاوجا در حد و اندازه خودش هست، این گونه اشکال ها اینا نشون دهنده اینه که فهمی در مورد خدای متعال ندارند. دو تا فهم لازمه در مورد خدای متعال تا همچی اشکال ها اصلا مطرح نشود، و اون این است که اگر خدای متعال مجرد باشد، غیر مادی باشد، اصلا آشکار شده یعنی چی؟ اگر بخواد آشکار بشود یعنی باید تبدیل به جسم بشود. بنابراین او گمانش اینه که یه خدایی که در آسمان هست، مثل این انسان ها که در کره زمین تو خونه های مختلف جای مختلف هستن، خدا رو میگه در یه جای دیگر هست. این فهم، فهم ناقص و فهم نادرست. نکته دیگر اینه که خیال میکنه که هرچی که ما با چشممون میبینیم ظاهره، هرچی رو با گوشمون شنیدیم ظاهره، فکر نمیکنه که ممکنه کسی و چیزی ظاهر باشد ولی ما نبینیم، فکر نمی کنه که چیزی وجود داشته باشه ما نشنویم. اینم اشکال دوم و نشان دهنده میزان فهم ابن ابوالاوجا. اشکال ابن ابوالاوجا اینه که چرا خدای متعال به گونه ای بر خلق آشکار نمیشوند که نمیشود که همه او را بپذیرن و با هم اختلاف نداشته باشن، صاف بیاد بین مردم، تو تک تک خونه ها بره سرک بکشه بهشون بگه که من خدای شما هستم. چرا خدای متعال خودش رو از دیده خلق پنهان کرده است و پیامبران را فرستاده است؟ خب این سوال البته مال ابن ابوالاوجا هم نیست، دیگران هم همینو میگفتن دیگه، کفار هم همینو میگفتن. کفار به پیامبران میگفتن که خدا چرا شما را فرستاده؟ چرا یه ملک نفرستاد، یه فرشته از آسمان میفرستاد؟ و ابن ابوالاوجا دیگه رفت اون بالا بالا، میگه نه اصلا ملک هم لازم نیست که، خود خدای متعال بیاید. در آیات قرآن که تقاضا می کردن و می گفتن که ما این پیامبر رو نمی خواهیم، ما یک پیامبر آسمانی می خواهیم، یکی از ملائک رو برای ما بفرست. ابن ابوالاوجا هم میگه که خدای خودت بیا، اگه خودت بیای ما دیگه قبولت کردیم. وقت آیه کریم این میشه که و قالو لولا انزل علیه ملکون، به جای اینکه این وحی را مخفیانه به پیامبر بدن، چرا یه فرشته رک و راست روشن روز آشکارا نمیاد تا همه وایستیم نگاه کردن بگیم به به چه مثلا انسان مهمی که فرشتگان بر او نازل میشود، چرا به عیان و آشکارا نمیآیند؟ خدای متعال میفرماید که وقت این پاسخ برای ابن ابوالاوجا هم هست، این پاسخ هایی رو که امام علیه السلام میده اونم سر جای خودش، پاسخ ها متعدده. یه پاسخ قرآنی اینه که ولو انزلنا ملکان لقضی الامر ثم لا ينظرون. دو تا پاسخ، یک که قرآن میگه، یکی اینه که اولا لو انزلنا ملکان، ما اگر ملکی را نازل کنیم به گونه‌ای که خلق او را مشاهده کنند، این دیگه ملک نخواهد بود. برای همین که محال است، امتناع عقلی دارد، با گذاری لو یعنی شرطیه امتناعی آمده است. لو انزلنا یعنی اگر ما ملک را نازل کنیم که محال است. حالا اگر ملک را نازل کردیم محال است، چه اتفاقی میفته؟ لغوی الام، مسئله دیگه تمامه. جا برای یعنی اون چیزی شما گفتید که ملک بیاد ما دیگه تسلیمیم، راست میگین. اگر ملک آمد، جای برای انتخاب و اختیار و ایمان آوردن و مانند اون دیگه وجود نخواهد داشت. اگر ملک ظاهر شد، باطن عالم عیان آشکار شد، می شود مشابه عالم مثال، بلکه بیشتر می شود مشابه عالم قیامت. در عالم قیامت نه جای برای اختیار است، نه جای برای تصمیم است. این تصمیمی رو که نتیجه اش عمل به تکالیف است، عملش رشد اختیاری و مانند اون هست. اگر ملائک بر پیامبران نازل می شدن به گونه که مردم می دیدن، جایی برای انتخاب و اختیار دیگه باقی نمی مون. مثل همون می مونه که وقتی عظمت ملائک، قهر ملائک، حتی رحمتم باشه، همین گونه است. جایی برای اگر حضور داشته باشن، جایی برای تصمیم گیری نیست. جایی برای تصمیم گیری که نبود، دیگه انسان انسان نیست، می شود درخت، می شود سنگ، می شود چوب و مانند اون. این اولا، یعنی با آمدن ملائک و ظهور ملائک، دار دنیا دیگه دار دنیا نیست، دار تکلیف دار تکلیف نیست، دار رشد و اختیار و انتخاب دیگه نیست، پایان میپذیرد. این اولا. ثانیا، حالا فرض کن بخواییم بفرستیمشون، اگه ملائک رو بخواییم بفرستیم، یا باید ملائک به گونه این نازل بشن که شما ببینید، یا باید شما به گونه ارتقا پیدا کنید که بتونید ملائک رو ببینید، یا باید ملائک مادی بشوند مانند شما، یا باید شما مجرد بشوید مانند ملائک. خب فرض اول که شما طلب کردین اینه که اگر میگفتید که چرا ما رو نمیبری آسمان تا ما ملائک رو ببینیم و قربون صدقشون بریم، عبادت کنیم، بندگی کنیم و مانند اونها، اگر اینجوری گفته بودن، یه پاسخ دیگری داشت و اون اینه که ما شما رو آسمان خواهیم برد، ولی آسمان رفتن شما اختیاری است، به اختیار خودتون در طول زمان و به صورت تدریج انجام میشود. خیلی عجله نکنید، که البته انسان ها عجله هم ندارن، برای همینه که همچی سوالی هیچ کس از خدا نپرسیده که ما رو چرا زودتر نبردی از این دنیا تا همه چیز رو ببینیم. همه میگن که 70 شده، میگه اوه 80 خیلی مونده، 80 شده میگه تا 90 خیلی، اونی هم که 100 سالش هم هست میگه 110 سال هم داریم. اگه کسی 110 سالشون، میگن ما 117 سال هم یه جایی شنیدیم هست. یعنی هیچ کس نمیگه خدای چرا ما رو به عالم ملائک نمیبری، یعنی زودتر کار ما رو در دنیا به انجام نمیرسونی و زودتر زندگی دنیامون رو ختم نمیکنی و به پایان نمیرسونی. اما حالا اگر میگفتن، پاسخش اینه که میبریم بدون عجله، برخی رو بعد از 5 سال میبریم، برخی رو بعد از 10 سال، 20 سال، 30 سال، 50 سال، 60 سال. این اولا. ثانیا، کسی در عالم دیگر چشم دیدن دارد که اینجا چشم دیدن داشته باشد، کسی در عالم دیگر توان فهم دارد که اینجا توان فهم داشته باشد. اینجوری نیست که ما شما همینجوری ببریم میتونه عالم دیگری هم ببینید، هم بشنوید و هم تسلیم باشید. باید استعداد و قابلیت اینجا فراهم بشود. این میوه وقتی میرسد که دوران رسیدنش رو طی کرده باشد، این درخت وقتی به بار مینشیند که دورش رو طی کرده باشد. بنابراین نه شما چنین چیزی رو میطلبید و نه چنین چیزی هم ممکن است، بر فرض اینکه چنین چیزی هم اتفاق بیفته، این در عالم دیگر بود، این دوره دنیا رو پشت سر بگذارید. یعنی باز اونجا هم انهم عن ربهم لمحجوبون، اونجا هم همین گونه است، باز خدا رو نمیبینید. چرا خدا رو نمیدیدید؟ چون در جهان طبیعت نمیدیدید. من کان فی هذه اعما و هو فی الاخره اعما و اضل سبیلا. کسی در اینجا نابینا باشه، اونجا هم نابیناست. و کسی که خدای متعال نمیبینه یک درجه از نابینایی داره، کسی ملائک رو نمیبینه یک درجه دیگر، کسی آیات خدا رو نمیبینه یک درجه دیگر، کسی ظهورات خدای متعال، تجلیات، الطاف، رحمت خدا رو نمیبینه یک درجه دیگر از نابینایی هست. هر کسی در اینجا هر درجه از نابینایی داشته باشه، اونجا مناسب و ملائمش رو داره. بنابراین فرمود که ولو، بنابراین اون اولی که ما رو ببرید اون رو نگفتن، یعنی تقاضا نکردن، اما گفتن ملائک رو اینجا بیارین. ولو جعلناه ملکن لجعلناه رجلن، اگر ما ملائک رو بفرستیم برای اینکه شما ببینید، اونا جوای جسمانی بشن، دست، پا، چشم، گوش، بدن داشته باشن. اگه بدن نداشته باشن که الان هستن شما نمیبینید. پس در واقع شما میگین که ملائک متجسم بشوند، متجسد بشوند. وللبسنا علیهم ما یلبسون. خب اگر اینجور شدن لخت و برهنه که ما نمیاریم، لباس هم تنشون میکنیم. خب وقتی این اتفاق افتاد، آخ شما میگین که اینا که مثل خودمون هستن، که ما گفتیم فرشته بیاد، این کی از انسان هاست که؟ وقتی که یک فرشته در اینجا متجسم یا متجسد شده است، شما چجوری میفهمین این فرشته است؟ چجوری میفهمین که این به خاطر دیدن شما تجسم پیدا کرده است؟ هیچ راهی وجود نداره. چون اگر شما میتونید، حداقل اگر راه هم داشته باشه، شما نمیتونید بفهمین. چون اگر شما توانایی فهمیدن داشتید، میدونستید که تمام موجودات عالم طبیعت فرشتگان بودن، نازل شده اند، نه فقط انسان ها، نه فقط حیوانات، نه فقط گیاهان، جمادات هم همچنین هست. این که فرمود انزلنا الحديد به عنوان نمونه گفته است، چنان که فرمود که افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، به عنوان نمونه گفته است. ولی اگر خدای متعال بخواد یکی یکی نام ببره، باید بفرمایید که افلا ينظرون الى الابل، الى البقر، الى الغنم، الى مثلا حشرات، الى مگس و دیگر و دیگر، همه اینها رو باید گفته باشد. این خودش صد جلد کتاب می شود. چنان که اگر میخواست بفرمایید که انزلنا الحديد، به جاش بگه انزلنا الحجر، انزلنا المدر، یکی یکی بخواد بگه، اینم خودش چند جلد کتاب میشود. تک تک موجودات نازل شدن، تک تک موجودات، موجودات ملکوتی، یعنی ملکن، یعنی فرشتند. وقتی اینجا که نازل شدن، لباس اینجا پوشیدن، تجسد اینجا پیدا کردن. بنابراین گویی میخواد اینجوری بفرماید که اون چرا که شما خواسته اید شده است، شما نمیفهمید. اگر میخواهید که اون بشود و شما بفهمید، جز محالاته. به همین خاطر که این گونه تقاضاها مثل تقاضای ابن ابوالاوجا که میفرماید خود خدای متعال بیاید و بگوید من خدایم و عبادت کنید تا ما هم اطاعت کنیم، چنین چیزی نمیشود. نمونه دیگر قرآنی حکایت تجلی خدای متعال بر کوه و سعقه حضرت موسی کلیم الله صلوات الله و سلام علیه، نمونه دیگر پاسخ دیگری است. که اون موارد قبلی رو گفتیم که اگر ملائک بیان، یا ملکیتشون حفظ بشود محال است، یا ملکیتشون حفظ نشود شما نمیتونین تشخیص بدهید. اما یه پاسخ دیگر اینه که حالا که ملائک بیان، کیه کتاب تحمل موندن داشته باشه تا مشاهده کنه؟ ملائک با وجود ملکوتیشون بیاین، یا اون چرا که ابن ابوالاوجا گفته که خدا خودش بیاید، میگه خدا خودش که نه، جلوه ی جلواتش، اونم مستقیم برای انسان نه، بلکه با واسطه بر انسان تابیده است. چه اتفاقی افتاد؟ فلما تجلى للجبل خر موسی صعقا. موسی علیه السلام که پیامبر بود، کلیم الله بود، دچار صعقه شد، دچار درجه از مرگ است، بلکه مرگ است، مرگ هست، بیهوشی هست، مدهوشی هست، درجات مختلف هست. اونی که در مورد حضرت موسی آمده است، صعقه است، یعنی فنای تعینات شخصی، فردی، ذاتی و مانند اون، یعنی اکمل درجات است. یعنی ضمن این که خدا رو ندیده، اما با همین تجلی خدای متعال به درجه رسیده است که از طریق اعمال اختیاری در جهان طبیعی سالیان درازی انسان ها انجام بدن به این راحتی نمیرسن. اما برای قومش، همچنان که حضرت موسی علیه السلام طلب رؤیت خدای متعال کرد، قومش هم همچنین طلب رؤیت خدای متعال کردند. او هم 70 نفر از قومش انتخاب کرد، برد و نزد خدای متعال گفت، اینا همچی چیزی گفتن. خدای متعال همچنان که تجلی کرده بود بر کوه و حضرت موسی دچار صعقه شد، تجلی کرد و همه یاران، چون در اینجا حضرت موسی تقاضا نکرده است او هلاک نمی شود، یاران حضرت موسی 70 نفر از بهترین بنی اسرائیل دچار هلاکت شدن. حضرت موسی عرض کرد که خدایا افتهلکنا بما فعل المبتلون فعل الجاهلون، خدایا اینا رو هلاک کردی به خاطر اینکه حال جاهلانی حرفی زدن. البته خب حرف حضرت موسی حرف بنده است و بنده باید اینگونه بگوید، اما اینجوری نیست که حالا ما یک کلمه حرف زدیم، که حرف عوارض دارد، نتیجه دارد، آثار دارد، ممکنه خطرناک باشد، ممکنه لطف و رحمت داشته باشد، یا ممکنه که عذاب و نقمت همراه خودش داشته باشد. خب وقتی میگه اینو که گفتم به امام صادق علیه السلام که خود خدا میومد، حضرت فرمود فقال لی ویلک، این حرفا چی میزنی؟ و کیف احتجب عنک من اراک، میگه شما میگین که خدا ظاهر نشده؟ ظاهر تر از این کجا میشه پیدا کرد؟ ملاحظه بفرمایید که خدا چه جوری ظاهر شده است. و کیف احتجب عنک من اراک قدرته فی نفسک، چطور میگی که خدا محجوب است از تو پنهان است، پوشیده است، کسی که قدرتش رو در نفس تو آشکار کرده است، وجودش رو در نفس تو، ارادش رو در نفس تو، این که قدرت رو گفته تنها قدرت که نیست، علمش هم هست، حیاتش هم هست، کلامش هست، تمام کمالات وجودیش رو در نفس تو آشکار کرده است و به تو نشون داده است. تو میبینی و باز میگی که نه نبود، میبینی و میگه که من اینو که نگفته بودم، من از خدا خواسته بودم. خب همین قدرتی که در نفس تو هست، همین قدرت الهی است، همین فعلی که در نفس توست فعل الهی است، همین ظهور و تجلی که در نفس توست این ظهور و تجلی الهی است. کی نشون داده است؟ نموناش رو ملاحظه بفرمایید. نشوعک ولم تکن، تو همینطور آرام آرام داری روش، اول اینکه تو ایجاد شدی و پدید آمدی در حالی که قبل نبودی در این جهان طبیعت. این کار کی انجام داده؟ این فعل خدای متعال است. تو نمیبینی خدا را، کاری رو خدای متعال انجام داده که تو استعداد قابلیت نداری یا همت و عزم نداری تا ببینی که این کدام دست است که تو رو ایجاد میکند. و الا اگر کسی بطلبد، بخواهد، همت عالی و عزم داشته باشد، باید مشاهده کند بنای این ساختمان را، بنای این ساختمان را. بعد فرمود که و کبرک بعد صغرک، مگه تو قبلا بچه نبودی؟ حالا بزرگ شدی، کی بزرگت کرد؟ تو نمیبینی؟ مقصر تویی. و الا خدای متعال آن به آن داره تو رو میپرورد، آن به آن داره رشدت میده، آن به آن داره سلول به سلول بر تو میافزاید، میلیمتر بر میلیمتر وجود تو بزرگتر میشه، گرم به گرم بر وزن تو اضافه میشه. کوچک بودی، بزرگ شدی. اینو کی این کار رو انجام داد؟ خدا انجام داد. تو نمیبینی، مشکل خود تو باید خودت حل کنی. و قوته که بعد ضعفک، قبلا ضعیف نبودی، حالا قوی شدی، کی این کار رو انجام داد؟ و ضعفک بعد قوتک، در جوانی قوی نبودی، در میانسالی قوی نبودی، در پیری ضعیف میشی، کی این قوت رو آرام آرام به جای اصلی خودش منتقل میکنه، دوباره ضعیف میشی؟ اینا فعل خدا، حضور خدا، فاعلیت خدا، بنایی خداست، کارگری خداست، منتها نمیبینی. و سقمک بعد صحتک، قبلا سالم نبودی، مریض نشدی، خب اینجا خدا حضور داشت. و صحتک بعد سقمک، بعد از اینکه یه مدت مریض بودی شفا پیدا کردی، کی این کار را انجام داده؟ تمام اینها دخالت های خدای متعال است. ادامه بدیم. و رضاک بعد غضبک، اوقات تلخ بود، عصبانی بودی، چنان خشمگین، آرام گرفتی، بعد گفتی عجب اشتباهی ما کرده بودیم. کی این تغییر و عزم رو ایجاد کرد؟ محول الحول و الاحوال کیست؟ غیر از خدای متعال کسی نیست. و غضبک بعد رضا، یه وقتی خوب بودی، خوش بودی، راضی بودی، عصبانی شدی، اینو کی ایجاد کرده؟ حزنک بعد فرحه، خوب بودی، خوش بودی، محزون شدی، غمگین شدی، این اتفاق رو کی ایجاد کرده؟ عکسش هم همینجوره. فرحک بعد حزنک، مغموم بودی، محزون بودی، خوب شدی، حالت خوب شد، شاد شدی، کارا مال کیه؟ حبک بعد غضبک، بعد از اینکه عصبانی بودی و خشمگین بودی، محبت تو ایجاد شد. بعد بغزک، وقتی که بغز داشتی نسبت به کسی، کینه داشتی، این کینه تبدیل محبت شده است، محبت داشتی تبدیل به کینه شده است، اینا کار کیست؟ و بغز که بعد حبک، و عزم که بعد عناتک، صبر و حوصله داشتی، هیچ کاری نمی کردی، تصمیم گرفتی کاری انجام بدی، تصمیم گرفتی کاری انجام بدی، بعد آرام 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 گرفتی ول کردی دنبال کار را، این کار را کی انجام داده؟ و شهوت که بعد کراهتک، از چیزی بدت می آمد اشتها پیدا کردی، غذای رو جلوت گذاشتن، اول می گفتی اشتها ندارم، یه لقمه خوردی آرام آرام دیگه، حالا داری سفره را با همه متعلقاتش داری می خوری، اینو کی ایجاد کرده؟ کراهتی که بعد شهوتک، اشتها داشتی خیلی زیاد، یه مرد تو یک کلمه یه چیزی گفت، میگه اشتهای ما کور شد، کی کورش کرده؟ این فعل است، فعل فاعل میخواد، تمام فاعل تمام افعال در عالم، چه کوچک چه بزرگ، چه طبیعی چه متافیزیکی، تمام خدای متعال است. رغبته که بعد رهبته، وحشت داشتی، نگران بودی، این نگرانی تبدیل به خوبی، خوشی، آرامش شده است. بالعکسش هم همین گونه. رهبته که بعد رغبته، بعد از اینکه خوب بودی، خوش بودی، یه مرتبه وحشت و خوف و هراس در وجودت و در فکرت و ذهنت ایجاد شد. رجاء که بعد یأسک، مایوس بودی، امیدوار شدی، امیدوار بودی، مایوس شدی. یأسک که بعد رجائک، و خاطره که به ما لم یکن فی وهمک، هیچی تو ذهن نبود، یه مرتبه خاطره اومد تو ذهن، کی اینو آورده؟ همینطور نشسته بودی، یه مرتبه یاد دوستان مثلا دوران کودکیمون افتادیم، براشون دعا کردیم، اینو کی در ذهنت افتاد انداخت؟ و عذوب ما انت معتقد و ان ذهنک، یه چیزی تو ذهنت بود، خدای متعال از ذهنت برد یا از ذهنت رفت، اینا رو کی انجام میده؟ و ما زال یعدد علی قدرته و ما زال یعدد علی قدرته التي هي في نفسي التي لا ادفعها حتی ظننت انه سيظهر في ما بيني و بينه. این دو تا معنا داره این جمله. این جمله از امام صادق علیه السلام باشه، میفرماد بقیه مثال رو خودت دنبال کن. پیوسته خدای متعال قدرتش رو بر من آشکار میکند، قدرتش رو در نفس من آشکار میکنه. این حالاتی رو گفتیم، ده ها و صد ها حالت دیگر، همه نشان دهنده حضور و قدرت و فاعلیت خدای متعال هست. آنقدر قدرتش رو در من ظاهر میکند، آشکار میکند که میبینم من نمیتونم در مقابل قدرت خدای متعال دوام بیارم. وقتی چیزی از ذهن من میبره نمیتونم نگهش دارم، وقتی چیزی به ذهن من میاره نمیتونم جلوشو بگیرم، وقتی خوشحال میشم جلو خوشحالیمو نمیتونم بگیرم، وقتی ناراحت میشم. میگه پیوسته و پیوسته همین گونه است که خدای متعال قدرتش رو در نفس من عیان و آشکار میکند به گونه ای که اصلا نمیتونم که مقابل اون بیستم و اون رو دفع کنم. حتی ظننت انه سيظهر في ما بيني و بينه، آنقدر خدای متعال خودش آشکار میکنه که میبینم بین من و افعالم، بین من و حالاتم خدای متعال قرار گرفته است. خب بنابراین که این از روایت باشد و احتمال بسیار قوی هم اینه که این بخشی از روایت باشه، معناش همین است که یعنی این حالاتی که ما گفتیم اولا بی شمار دیگر هم ادامه دارد، ثانیا آنقدر خدای متعال در نفس من حاضر شده است یا قدرت خدای متعال در نفس من ظاهر شده است که مضمون این آیه کریمه شده است که یحول بین المرء و قلبه، بین خودم و خودم فاصله انداخته است، نه بین من و چیز دیگری، نه بین من و یک امر بیرونی، خونه و زندگی و خوردن و خوراک و مانند اونها، بین من و احوال نفسم که چیزی جدای از نفس نیست، بین من و اون چه محتوای نفسم که چیزی جدای از نفس نیست. آنقدر خدای متعال ظهور پیدا کرده که اطمینان پیدا کردم که بین من و خودم فاصله انداخته است. این احتمال هم وجود داره، احتمال ضعیف هم وجود داره که این جمله مال ابن ابی الاوجا باشد. اگر مال ابن ابی الاوجا باشد، اون وقت از اینجا که و ما زال یعدد علی قدرته التي هي في نفسي، میگه پیوسته امام صادق همینطور هی فرمود، من این تعداد رو گفتم، یعنی خیلی چیزا همینطور پیوسته قدرت الهی رو، قدرت خودش رو بر من گفت، آن اندازه گفت و گفت و گفت، دیدم که داره عنان اختیار از من سلب میشه، انگار دیگه من خودم نیستم. این پس حالا که من اومدم برای تعریف میکنم که گویی روحانی متجسد، انسان متروع امام صادقه به خاطر ایناست که آنقدر از این نکات گفت و گفت و فرمود و فرمود که من دیدم که اصلا دیگه دارم تغییر پیدا میکنم. خیلی خوب، اینم سخن، اما نکاتی رو که میتوان در این زمینه بیان کرد. یکی دو نکتهشو خدمتتون عرض کنم، بقیهش بمونه برای بعد. اولین نکته که در این سخنان حضرت صادق علیه السلام وجود دارد این است که خدای متعال اظهر الاشیاء است، آشکارترین موجودی که میتواند آشکار باشد خدای متعال هست، عالیترین موجودی که بیشترین سهم از ظهور و تجلی دارد، به گونه ای که سهم دیگر موجودات از ظهور و تجلی نسبت به تجلی خدای متعال یک به بی‌نهایت یا صفر به بی‌نهایت است. اصلا ظهور موجودات، دیگر موجوداتی با چشممون می‌بینیم، با حواس دیگرمون ادراک می‌کنیم، نسبت به ظهور خدای متعال اصلا چیزی به حساب نمی‌آید. معنی این سخن اینه که اولا خدای متعال ظاهر است و هیچ گونه پوشیدگی ندارد. این پوشیدگی مربوط به ماست، ما محجوبیم نه خدا. خدای متعال از طریق انبیا و اولیا ما را میخواد کشفمون کنه برای خودمون، نه اینکه خودش کشف بشود. ایکون لغیرک من الظهور ما لیس لک، قاعده عقلی است چه از امام حسین علیه السلام باشد یا نباشد. اگر باشد مؤید عقل است، اگر نباشد هم سخن هر کس که باشد سخن عقلی است. مگر میشود کسی ظهور داشته باشد، ظهوری داشته باشد که خدا اون ظهور رو نداشته باشد؟ اون وقت سوال کنیم که این موجود، این فرد، این موجود جسمانی، این لامپ یا این خورشید که ظهور داره، ظهورش از که گرفته است؟ از کسی گرفته است که این ظهور رو داشت یا از کسی گرفته است که این ظهور رو نداشت؟ اگر از کسی گرفته باشه نداشته باشد، لازمش اینه که موتی فاقد باشد. این خلاف بداهت عقلی است. پس اگر خورشید ظاهر است، ظهورش را از خدای متعال گرفته است. این که در تعبیرهای حالا فلسفی گفته می شود که در تعریف نور میگن نور عبارت است از ظاهر و لذاته و المظهر و لغیره. نور خودش ظاهره،
و دیگران هم آشکار میکنه. خورشید میتابه ما هم دیگر رو میبینیم، لامپ رو روشن میکنن ما خیلی چیزا رو میبینیم، لامپ خاموش بشه ما نمیتونیم ببینیم. این یک دیدگاه عرفی است، به این معنا که این نوری رو که ما میشناسیم نور خورشید، اونم یکی از این نورها این ویژگی رو داره، والا بسیاری از نورها در این جهان طبیعت وجود دارد، نه فقط ما نمیبینیم، حتی با ابزار و وسایل هم نمیبینیم. بسیاری از نورها وجود دارد که حتی ظاهر لذات هم نیستن، تا چه رسد به ظاهر لغیره باشن، تا چه رسد به مظهر لغیره باشن. بسیاری از نورها رو تو آزمایشگاه اگر میخوام ببینن، باید بسیاری از ابزار و وسایل دقیق فراهم کنن تا بتونن یه نوری رو مشاهده کنند. بنابراین خدای متعال از سنخ این نور نیست، چون این نور برخیاشون ظاهر لذاته هستن، بسیاریشون هم نیستن. انواع اقسام نورها، نورها با طیف‌های رنگی مختلف و مختلف، ما وقتی در رنگین کمال مثلا 2 تا 3 تا 5 تا نور رو رنگ نورهای رنگی رو داریم مشاهده میکنیم، اما اینجوری نیست که همیشه دیده باشیم. رنگ‌ها یا نورهای با رنگ‌های مادون قرمز، ماوراء بنفش، اصلا قابل مشاهده نیستن بدون ابزار و وسایل. بنابراین تعبیری رو که حالا این به عنوان جمله معترضه بود، اینی که در جای دیگر گفته شده است که نور از ظاهر لذات است و سهروردی رحمت الله علیه خیلی تاکید میکنه، یک نگاه عرفی است. چنان که کسانی هم که حکیم سبزواری از حکیمان پیشین ایرانی و پهلویان ایران نقل میکنه که نور امر تشکیکی است، اونم سخن عرفی است. نور امر تشکیکی نیست، اگر بخواد تشکیک باشه باید بسیط باشد تا مشکک باشد، و الا اگر بخواد ترکیب شده باشه، امور ترکیبی که تشکیک ندارن، که امور ترکیبی اینه که این نوری رو که میگین ضعیفه، یعنی فوتون‌های کمتر داره، شدت کمتر داره، شدت کمتر یعنی اجزاء مادی کمتری دارد، اجزاء کمتر نورانی کمتری دارد، اونی که شدیدتره اجزاء نورانی بیشتر دارد. بنابراین اینگونه نیست که مابل اشتراک این مابل امتیاز باشه، از همون جهتی که اشتراک داره از همون جهت هم تفاوت داشته باشد. پس اولا تن خدای متعال ظاهر است، این اولا. ثانیا تنها و تنها خدای متعال ظاهر است، هیچ موجود دیگری ظاهر نیست. هر موجودی به اندازه انتسابش به خدای متعال ظهور دارد، به گونه ای که قطع نظر از این انتساب هیچ گونه ظهوری ندارد. نه جهان طبیعت ظهور ذاتی دارد، نه ماوراء طبیعت ظهور ذاتی دارد. اینم ثانیا. ثالثا تنها خدای متعال است که مظهر موجودات دیگر هست، یعنی همه موجودات دیگر ظهورشون مستند به اوست. بنابراین اولا او ظاهر است برای خودش، ثانیا تنها او ظاهر است، ثالثا مظهر موجودات دیگر هست، و رابعا اگر خدای متعال اشیاء دیگر و موجودات دیگر را ظاهر می کند، هرگز ظهورشون به اندازه ظهور خدای متعال نیست. در نتیجه خدای متعال که ظاهر بود، حالا دیگه ازهر است. اگرچه موجودات دیگر بگونی هستن که لا فرق بینک و بینهم الا انهم عبادک، ولی ظهور یا کنها دارن، همین که ظهور ذلی است، ظهور تبعی است، ازهر نیست. ظهور خدای متعال ازهر است. نتیجه این می شود که هیچ بر اساس این روایت شریف، هیچ موجودی نه از خود وجود دارد، نه کمال وجود دارد، نه ظهور دارد، همه بدون استثناء فقیر و فانی و هالکند، استثناء هم ندارند، بلکه هیچ موجودی جز به استناد خدای متعال هیچ حکمی ندارد، چون همه به حکم یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله کل من علیها فان کل شیء هالک، تمام موجودات ذاتشون عین ظلمت است، قطع نظر از خدای متعال عین عدمن، عین ظلمت است، عین ناداری و ناچاری هستن. خب با اون وقت نکته دیگر که نتیجه این سخن هست خدمتتون عرض کنم، که ابن عبد الاوجا میگفت که خدا خودش رو ظاهر کند تا اینکه ما بهتر بشناسیم، بهتر تسلیم باشیم. با توجه به اینکه خدای متعال ازهر الاشیاء است، بلکه ظهور فقط منحصر به خدای متعال هست، خدا اعرف الاشیاء است و معرفت پذیری فقط منحصر به خدای متعال هست. معرفت پذیری در موجودات دیگر همان گونه که ظهورشون مستند به دیگری است و واسه دیگری است، معرفت پذیریشون مستند به دیگری است. در نتیجه معرفت به خدای متعال اول المعارف است، هیچ معرفتی قبل از معرفت خدای متعال وجود ندارد. وقت این در واقع همون تفسیر و تقریر برهان صدیقین علامه طباطبایی است. معلوم ترین شی، معروف ترین شی، معروف ترین وجود خدای متعال هست. منتها اینو با توجه اون چرا خدمتتون عرض کردم، اینو دیگه باید اضافه کنیم که نه فقط اعرف الاشیاء خدای متعال هست، بلکه تنها موجود معروف خدای متعال است. بقیه موجودات اگر سهمی از معروفیت دارن به استناد به خدای متعال دارن. از هر بودن برابر است با اعرف بودن. اینم یه نکته. باز نتیجه دیگری که از این سخن خدمتتون بگیرم اینه که به این دلیل که خدای متعال اظهر الاشیاء بود گفتیم که اول المعارف است، اعرف الاشیاء است و اول المعارف است. به این دلیل که خدای متعال اول المعارف است، اسهل المعارف هم هست. یعنی آن اندازه که به سهولت میتوان خدای متعال را شناخت، هیچ موجودی دیگر رو نمیتوان شناخت. سرش هم در این است که هر موجود دیگری بخوایم بشناسیم با استناد به خدای متعال باید بشناسیم. یعنی اول باید که خود معرفتمون مستند به خدا باشد، خدا رو بشناسیم، از طریق شناخت خدا باید دیگری رو بشناسیم. و الا که معرفت به اشیا پدید نیاید، ما در مورد هیچ موجودی معرفت نداریم، چون تمام معرفت های ثانوی با واسطه است. تا واسطه رو نشناسیم معرفت های دیگر پدید نمیاد. مانند این که یه عکسی وقتی میشناسیم که صاحبش رو شناخته باشیم، تا صاحبش رو نشناخته باشیم شناسایی امکان پذیر نیست. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.